ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز، خوش آمدید به خبر ساعت 11 رادیو ایران. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم. مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها سال آینده اصلاح میشه. به گفته اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس، بعد از مصوبه مجلس درباره افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال آینده، دولت در نامه‌ای به رئیس مجلس گفته که نمیتونه این مصوبه رو اجرا کنه. به گفته نماینده مردم رودسر و املش، مصوبه مجلس رو نمیشه لغو کرد. بنابراین احتمالاً با هماهنگی دولت اصلاحاتی در این مصوبه مجلس انجام میشه. معاون سازمان برنامه و بودجه پیشتر گفته بود افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان اشکال اساسی و حقوقی داره و اگه دولت بخواد اون رو اجرا کنه شاکله بودجه به هم میریزه. به گفته پور محمدی، با اجرای این مصوبه حق اونایی که حقوق پایین میگیرن و امکان پرداخت بیشتر براشون وجود داشت ضایع میشه.
من نمیدونم چرا فقط این اضافه کردن حقوقا اشکال حقوقی قانونی داره. وقتی میخوان مثلا یه چیزی رو گرون بکنن اشکال قانونی و اساسی نداره. عرض شود به حضور شما که نمایندگی مجلس برای 4 دوره متوالی ممنوع شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نامزدی افرادی رو که 3 دوره متوالی نماینده مجلس بودند برای بار 4 ممنوع کردند. بر اساس مصوبه نمایندگان، افرادی که 3 دوره نماینده خانه ملت بودند بعد از 1 دوره استراحت میتونن دوباره نامزد مجلس بشن. شهباز حسنپور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و برتسیر در مجلس، هدف از این مصوبه که برای اجرا باید تایید شورای نگهبان را هم بگیره، گردش نخبگان و جوانگرایی توصیف کرده.
مجلس به نوعی امروز یک از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری رو به نمایش گذاشت و علیه خودش رأی داد. بعضیا شاید بگن برای شامل 20 نفر یا 30 نفر میشه. نه، این قانون وقتی به سبب بشه شامل همه افراد میشه. حالا کسی یه دوره هست، خب بعد از 2 دوره دیگه بیاد دیگه نمیتونه. پس مجلس در کلیت، همه دوستان ما تلاش کردن به نوعی پیامی به جامعه بدن که نمایندگان مجلس هم استثنا ندارن، نمایندگان ملت هم عین مردم به دنبال افراد نخبه، افراد جوانگرایی و افرادی که بتونن خدمت بهتری رو به جامعه ارائه بدن هستن. هرچند که این بحث مخالف قانون اساسی هست و باید منتظر باشیم تا تفسیر شورای محترم نگهبان رو در این رابطه بدونیم چی هست، ولی روح کلی که حاکم هست مشخصه اینه که مخالف قانون اساسی هست و ما نمیتونیم افراد رو وقتی که مردم انتخاب میکنن منشون بکنیم از این مسئولیت، مگر اونجا بحث سن رو به نام دلایل قانون اساسی مشخص که.
نمایندگان همچنین تکلیف موضوع جنجالی استانی شدن انتخابات مجلس رو هم روشن کردند و مصوب کردند که حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان.
مستند ایستگاه پایانی دروغ که دیشب قسمت اول اون بعد از خبر 23 و خبر 21 سیما پخش شد، در همون ساعات اولیه بازتاب زیادی توی فضای مجازی داشت و کاربران زیادی تاکنون درباره اون اظهار نظر کردند. کاربری گفته که این مستند اشراف تمام قد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو به رخ دشمنان کشید. کاربر دیگه‌ای هم گفته دیشب نمونه های جدیدی از کمدین ها معرفی شدن. کاربری هم گفته فقط ربع پهلوی رو تصور کن که شبا با پیجامه توی خونه ژست ساندیدن از ارتش رو تمرین میکنه. قرار قسمت دوم این مستند امشب پخش بشه و گفته میشه که توی این قسمت نفوذ سربازان گمنام امام زمان، عجل مثلا نافر رجب به هزار توی کابینه رژیم صهیونیستی از طریق گونن سگف وزیر سابق انرژی و زیرساخت‌های اسرائیل به نمایش در میاد. سگف چند سال قبل در نیجریه به استخدام ماموران اطلاعاتی ایران در اومد و اسرار زیادی رو از داخل ساختار عنکبوتی و سست صهیونیست‌ها فاش کرد.
رئیس جمهور و وزیران برای ارتباط با هم از ایمیل استفاده نمی‌کنند که بخواد رصد و فاش بشه. یک منبع آگاه در دفتر رئیس جمهور در گفتگو با ایرنا ادعای یک نماینده مجلس رو درباره افشای ایمیل ظریف به آقای روحانی رو درباره استعفا تکذیب کرد. این منبع آگاه گفته بین رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ارتباط ایمیلی برقرار نیست و اصولا در دولت هیچ مکاتبه محرمانه و دارای طبقه بندی از طریق ایمیل ارسال نمیشه. علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس اخیراً در صفحه شخصیش در فضای مجازی مدعی شده که بعضی ها متن ایمیل محرمانه ظریف و آقای روحانی رئیس جمهور رو رصد و منتشر کردن و ظریف هم خودش این مسئله رو میدونه.
همه اینو قبول دارن که تجمل‌گرایی و ریخت و پاشای غیر ضروری توی جامعه به خصوص در بین مسئولان از آفات پیشرفت و مغایر اهداف انقلاب و خواست مردمه. حالا این خبر خوب رو بشنوید که وزیر علوم به همه دانشگاه‌ها دستور داده در بازدیدهای مسئولان این وزارتخونه از نصب پلاکارد و بنر و پارچه نوشته خودداری کنن. منصور غلامی صرفه‌جویی و پرهیز از تجمل‌گرایی رو از اهداف این دستور عنوان کرد.
برکناری معاون سازمان حفاظت محیط زیست ارتباطی با مخالفتش با انتقال آب دریای خزر به سمنان نداره. این مطلب رو رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون عزل معاون دریایی این سازمان بیان کرده. عیسی کلانتری میگه برکناری خانم فرشچی ربطی به طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نداره، چون این طرح طی 2-3 ماه گذشته یعنی بعد از سخنرانی رئیس جمهور در سمنان به طور جدی مطرح شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرده از یک سال قبل میخواسته معاونش رو جابجا کنه اما نگفته که چرا. مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده طرح انتقال آب خزر به سمنان رو تصویب کرد.
تالار برگزار کننده شوی لباس تعطیل شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ میگه ماموران پلیس اماکن تالار مجتمع اسکای سنتر در منطقه لواسان تهران رو که در اون شوی لباس برگزار شده بود پلمب کردن. اخیراً یک مؤسسه در تالار آینه دیوان منطقه لواسان در تقلیدی کورکورانه از غرب اقدام برگزاری شوی لباس‌های عجیب و غریب کرده که انتشار تصاویر اون در فضای مجازی انتقادهای زیادی رو به دنبال داشته. حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس هم گفته که این مؤسسه مجوز برگزاری شوی لباس نداشته و به غیر از مواردی که در فیلم منتشر شده مشاهده میشه اقدامات مجرمانه متعدد دیگه هم در این شو اتفاق افتاده. قبادی به این مسائل اشاره نکرد اما گفت فرد برگزار کننده این شوی لباس برای بار چندمه که مرتکب تخلف میشه و قبل از این هم تذکر گرفته بود و الان هم به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده. شریعتی رئیس حوزه قضایی لواسانات هم گفته که دستگاه قضایی برخورد جدی با برگزار کنندگان این مراسم غیر اخلاقی رو در دستور کار قرار داده و دستورات لازم رو در این باره صادر کرده.
اجرای حکم تخریب بنای اضافه و غیر قانونی ویلای دختر وزیر اسبق صنعت در لواسان آغاز شد. در ادامه تشدید مبارزه با فساد و سمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر قانونی در منطقه مرفه نشین لواسانات تهران و با دستور رئیس حوزه قضایی این منطقه و در اجرای رأی کمیسیون ماده 100 حدود 1000 متر بنای غیر مجاز ویلای دختر نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت قرار است که تخریب بشه. شهرداری لواسان برای ویلای دختر نعمت‌زاده مجوز ساخت در 3 طبقه و هر طبقه 150 متر صادر کرده بود اما دختر وزیر سابق وزیر اسبق با تخلف از جواز ساختمانی در هر طبقه 500 متر بنا احداث کرده. عزت الله چراغی معاون فنی و شهرسازی شهرداری لواسان در این باره به همکارم علینیا گفته اجرای این حکم 1 ماه زمان میبره.
با توجه به هشدارهایی که ما دادیم، اخطارهایی که برابر تباصر ماده 100 داده بودیم به مالک، عمل تخریب انجام بده تخریب نکردن، امروز با حکم قضایی با حضور کلانتری و رسانه ها اومدیم عملیات تخریب رو داریم، رأساً خود شهرداری داره انجام میده.
چی بوده تخلف؟
مالک یک پروانه ساختمانی رو در زمین حدود 970 متری شامل 4 طبقه 150 متری در چند سال پیش از شهرداری اخذ میکنه و بعد میاد در سطح نه در ارتفاع تخلفات ساختمانی متعددی رو علاوه بر پروانه انجام میده و کمیسیون ماده 100 بدوی حکم تخریب صادر میکنه. مالک میتونسته بیاد در مدت 10 روز بعد از ابلاغ رأی به رأی اعتراض بکنه و به تجدید نظر بره، اما مالک به اینا توجه نکرده، یعنی نیومده اعتراض بکنه و از نظر قانون حکم بدوی ماده 100 قطعی شده. شهرداری هم رفت رأساً برابر قانون حکم قضایی گرفت و با حضور هم دادستانی محترم هم در واقع کلانتری امروز اومدن عملیات تخریب رو برابر قانون انجام دادن.
اما یه خبر خوب از حوزه سلول‌های بنیادی. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور میگه تمرکز بعدی در توسعه شرکت‌های دانش بنیان روی حوزه سلول‌های بنیادیه. به گفته سورنا ستاری در 2 سال اخیر 100 شرکت در این حوزه تشکیل شد که 80 شرکت دانش بنیانن. زنجیره سلامت و غذا و سلامت دیجیتال هم از حوزه‌های دیگه‌ایه که به گفته معاون علمی رئیس جمهور باید روی اونها مرکز بشه و شرکت‌های دانش بنیان سراغشون برن.
یه خبر خوب دیگه درباره پایه‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی شرکت‌های دانش بنیان. رئیس دانشگاه امیرکبیر گفته تعداد شرکت‌های دانش بنیان تحت پوشش این دانشگاه در 5 سال گذشته از 10 شرکت به 140 شرکت افزایش پیدا کرده. سید احمد معتمدی چشمانداز روشنی هم از توسعه این شرکت‌ها در آینده ترسیم کرده و گفته ظرفیت این دانشگاه در توسعه شرکت‌های دانش بنیان در سال آینده 2 برابر میشه.
ساخت یک خانه 50 متری در عرض فقط 24 ساعت در جاله. ایران، بله، تازه ترین اختراع یک دانشمند ایرانی. مخترع کشورمون بعد از گرفتن مجوزهای جهانی و داخلی از نخستین سازه خودش در کشور رو نمایی کرد. این سازه محصول 30 سال تحقیقه و در ساخت اون از مصالحی استفاده شده که با فن نوآوری نانو تولید میشه که هم ضد زلزله و ضد حریقه و هم خیلی سبک و ارزونه و میزان هدررفت انرژی هم در اون خیلی کمه. به گفته مخترع این طرح، سرعت در ساخت از ویژگی های این ساز است، طوری که با استفاده از این مصالح میشه یک خونه 50 متری رو در کمتر از 24 ساعت و بنای با متراژ 500 متر رو یک ماه ساخت.
عالیه. زمان دسترسی به مواد مخدر در تهران به 2 ساعت افزایش پیدا کرد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با اعلام این خبر اضافه کرده که الان هیچ کس در تهران نمیتونه زیر 2 ساعت مواد مخدر تهیه کنه. به گفته سرهنگ محمد بخشنده، ماموران پلیس امسال بیش از 720 قاچاقچی مواد مخدر و بیش از 70,000 نفر از توزیع کنندگان مواد افیونی رو بازداشت کردند، ضمن اینکه 12 باند هم از طریق فضای مجازی مواد مخدر توزیع می‌کردند که منهدم شد.
بله. پیکر 3 تن از مرزبانان مفقود شده در سیلاب میرجاوه پیدا شد. معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفته که روز گذشته یکی از برجک‌های پاسگاه مرزی میرجاوه بر اثر شدت بارندگی‌ها در محاصره آب قرار گرفت. مرعشی افسود در این حادثه 3 سرباز در سیلاب گرفتار شدند و پس از ساعت‌ها تلاش برای پیدا شدن اجساد، سرانجام شب گذشته هر 3 پیکر این مرزبانان پیدا شد.
آمارهای گمرک نشون میده عده‌ای برای واردات لوازم آرایشی خارجی هم دلار دولتی، یعنی 4200 تومانی گرفتن. گمرک اعلام کرده که در 10 ماه نخست امسال حدود 46 تن لوازم و مواد مورد نیاز برای آرایش ناخن دست و پا به ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون تومان به کشور وارد شده. بر اساس این گزارش همچنین در این مدت حدود 27 تن دستمال مرطوب بهداشتی آرایشی وارد کشور شده که ارزش دلاری اونها حدود 191 هزار دلار یعنی 730 میلیون تومان بوده.
صادرات محصولات صنعتی و معدنی در 10 ماه امسال در مقایسه با پارسال 15% بیشتر شد. به گفته سخنگوی سازمان توسعه تجارت، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در این مدت به بیش از 26 میلیارد دلار رسید. مسعود کمالی اردکانی اضافه کرده که در این مدت صادرات محصولات پتروشیمی 25%، محصولات پایه نفتی شامل قیر و روغن‌های صنعتی 10% و محصولات شیمیایی پلیمری هم 13% افزایش یافت.
بله، شاخص بازار بورس هم الان 164516 واحده که در مقایسه با روز گذشته 146 واحد بالا رفته.
نظرها، انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید.
12:16 از آن ظهر با افق تهران.
ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
جوین گرجی با آرد جو.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. خیلی راحت تغییر رشته بدی، به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی، محل آزمون رو خودت انتخاب کنی.
ثبت نام با مراجعه حضوری به مراکز و واحدهای پیام نور در سراسر کشور.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. 88-25-2070-71 www.farsfanar.ir.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rightel.ir. rightel همراه هوشمند.
رهاورد، نام آنکه یادش آرامش دهنده دل هاست. به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران، شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردید. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو در اختیار شما دوستداران مباحث علمی قرار میده. لطفاً تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو که درباره تولید برق از باکتری هاست تقدیمتون میکنم. پژوهشگران هر روز به دنبال یافتن راه‌های جدید برای تولید انرژی در جهان هستند. این بار مهندسان مؤسسه MIT در مطالعه تازه‌شون موفق به توسعه روش برای پردازش نمونه‌های کوچک باکتری و سنجش توانایی باکتری برای تولید نیروی برق شدند. این محققان در مطالعه‌شون متوجه شدند که باکتری به نام ایکولای با ایجاد الکترون در سلول‌هاش می‌تونه که برق تولید بکنه. هدف پژوهشگران از این کار اینه که بتونن قدرتمندترین باکتری ها رو برای انجام کارهایی مثل سلول های سوخت مصرفی یا تصفیه آب فاضلاب مهار کنن. جالب اینجاست که بدونید که محققان دانشگاه MIT گفتند که میکروب هایی که در معادن وجود دارن یا در پایین دریاچه ها قرار دارن و حتی باکتری هایی که در روده انسان زندگی میکنن با دفع و پمپ کردن الکترون یا همون تولید برق دارن زندگی میکنن. روشی که پژوهشگران دانشگاه MIT توسعه دادن از تراشه‌های میکروفلوئیدیک با کانال‌های کوچیک که در وسط به شکل پیکربندی ساعته استفاده می‌کنه. با استفاده از ولتاژ در یک کانال، محققان می‌تونن از یک پدیده شناخته شده به عنوان دی الکتروفورز استفاده کنن تا سریعاً باکتری‌ها رو با توجه به فعالیت الکتروشیمیاییشون طبقه بندی کنن. دی الکتروفورز یه روشه که در اون ولتاژ بر روی یک ذره نیرو وارد می‌کنه. به گفته محققان این پروژه، میکروب موجود در شرایط بی‌هوازی در خاک و رسوبات آبزی اولین و مؤثرترین تولید کننده برق گزارش شده. باکتری دیگه‌ای که پژوهشگران مورد بررسی قرار دادن باکتری شیوانلا بوده که اونها بر این باورن که این باکتری هم قادر به تولید برقه. با توجه به پیشرفت‌های مهندسی ژنتیک، محققان گفتند که اونها قادر به دوباره سازی باکتری‌ها و ایجاد جهش در سطح سلولی با تنوع گسترده هستند. با ترکیب ابزارهای ژنتیکی برای ایجاد جهش و غربالگری میکروفلوئیدیک، پژوهشگران قادر به ایجاد جهش در سلول‌ها و بعد از اون انتخاب بهترین نامزد برای انتقال الکترون هستند. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه تولید انرژی در کشور عزیزمون ایران هم هرچه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. مهمترین و به عبارت دیگه عامل اصلی خیلی از معضلات هر جامعه ریشه در مسائل مالی داره. به طور مثال تحقیق درباره یک جامعه و مناسبات اجتماعی نشون میده کسانی که از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی هستند از نظر اجتماعی هم دارای موقعیت و شرایط بهتری هستند و برعکس کسانی که از نظر اقتصادی در وضعیت نابسامانی به سر میبرن، از نظر اجتماعی هم دارای وضعیتی آشفته و به هم ریخته هستند. که تداوم این آشفتگی ها مشکلات روحی و روانی و سرانجام معضلات اجتماعی رو در پی خواهد داشت. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
با عرض سلام و احترام خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در خدمت شما هستم تا در حوزه‌های مختلف مطالعات اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه پیشین در مورد فقر و توزیع درآمد، این مقوله جالب از حوزه مطالعات اقتصادی صحبت کردیم. در این قسمت از برنامه به دنبال مباحث پیشین بحث خودم رو حول فقر و توزیع درآمد متمرکز می‌کنم. اما قبل از اون باید فقر رو بشناسیم، تقسیم بندی اون، انواع اون و همچنین معیارهای سنجش اون. به عنوان مقدمه لازم میدونم چند کلامی در مورد رفاه اجتماعی صحبت کنم. رفاه اجتماعی اصطلاحیه که در پی تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور، برخورداری از سلامت در جسم و روح افراد جامعه، کاهش نابهنجاری‌های اجتماعی، ارتقاء توانمندی‌ها، مسئولیت‌پذیری افراد جامعه در برابر یکدیگر، رضایتمندی و شادکامی افراده. خب مسلم و واضحه که رفاه اجتماعی با از بین رفتن فقر و کاهش نابرابری‌ها بهتر تحقق پیدا می‌کنه. همونطور که می‌دونید یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در هر کشوری دستیابی به عدالت، کاهش نابرابری‌ها یا دقیق‌تر بگیم کاهش انواع نابرابری‌ها، مثل نابرابری در برخورداری از امکانات آب سالم، بهداشت، آموزش، امنیت، مسکن و همچنین کاهش فاصله درآمدی، کاهش فقر و تأمین حداقل رفاه اجتماعی برای عموم مردمه. خب اگر به طبقه بندی فقر بپردازیم، به طور کلی فقر رو به دو دسته تقسیم می کنند. فقر مطلق و فقر نسبی. فقر یا تهیدستی مطلق به معنای نداشتن حداقل‌های معیشته. فقیر مطلق کسیه که به نیازهای اولیه و ابتدایی زندگی مثل آب سالم، تغذیه، آموزش، پوشاک و سرپناه دسترسی نداشته باشه. در ادبیات اقتصادی از فقیر بدتر مسکین رو داریم. مسکین در وضعی بدتر از فقیر قرار میگیره. مسکین کسیه که حتی در صورت دسترسی به امکانات معیشتی توانایی استفاده از اونها رو هم نداره. در هر جامعه افرادی که درآمد اونها از سطح حداقل معیشتی معینی کمتر باشه زیر خط فقر قرار دارن. اما نکته قابل توجه اینه که سطح حداقل معیشت یا همون خط فقر از یک کشور به کشور دیگه یا از یک زمان به زمان دیگه متفاوته و این امر انعکاس دهنده تفاوت در نیاز هاست. افرادی که در زمانی یا در کشوری فقیر به شمار میرن ممکنه در زمانی دیگه یا در کشوری دیگه فقیر محسوب نشن. به این وضعیت فقر نسبی میگوییم. به عنوان مثال فردی که در آفریقای مرکزی بالای خط فقره ممکنه در همون زمان در آفریقای شمالی پایین خط فقر قرار بگیره. دو شاخص عمده برای تصویر کردن وسعت و اندازه فقر در هر کشور وجود داره که معمولا اقتصاددانا از این دو شاخص استفاده میکنن. درآمد سرانه و همچنین میزان نابرابری در توزیع درآمد. هرچه سطح درآمد سرانه در کشوری پایین‌تر باشه، میزان فقر عمومی نسبت به کشوری با درآمد سرانه بالاتر بیشتره و همچنین به طور مشابه در هر سطحی از درآمد سرانه هرچه توزیع درآمد در کشوری نسبت به کشور دیگه ناعادلانه تر باشه نرخ فقر در اون کشور بیشتره. در برنامه های آینده در مورد توسعه اقتصادی این شاخه مهم دانش اقتصاد توضیحاتی ارائه خواهم داد. با تشکر از همیاری و توجه صمیمانه و گرم شما.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که التهاب مزمن در میانسالی عامل مشکلات حافظه در پیریه. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خودشون متوجه شدند که التهاب مزمن در میانسالی میتونه به مشکلات حافظه در پیری منجر بشه. به گزارشی از نوروساینس نیوز، پژوهش جدید دانشگاه جان هاپکینز آمریکا نشون میده التهاب مزمن در میانسالی میتونه به مشکلات فکر و حافظه در سنین بالاتر بیانجامه. التهاب مزمن که تا ماها یا حتی سالها در بدن باقی میمونه میتونه بر اثر اختلالات خود ایمن مثل روماتیسم مفصلی، MS، استرس فیزیکی یا دلایل دیگه باشه. از راه‌های کمتر کردن التهاب مزمن میشه به ورزش منظم، رژیم غذایی سالم ضد التهاب و خواب کافی اشاره کرد.